بعضی موقعیت‌ها باعث میشن که آدم‌ها زود بزرگ بشن. شرایط زندگی قاسم از اول تا آخرش از این موقعیت‌ها بود. این اول تا آخرش که میگم کلن 19 سال بیشتر طول نکشید. اما همه اونایی که قاسمو دیده بودن، باهاش کار کرده بودن و حتی به دست قاسم درمان شده بودن، تا آخر عمرشون رد پای یه آدم بزرگ، یه آدم بزرگ رو تو زندگیشون احساس میکردن. سلام، من سعید مبشری‌ام و این 11 شماره از پادکست کد 99، پادکستی که در رادیو سلامت تولید میشه و قراره توی هر قسمتش به سراغ داستان زندگی یکی از اعضای کادر بهداشتی و درمانی کشور بره که بزرگترین سرمایه‌اش یعنی جونش رو در راه هدفش هزینه کرده. و این بار قصه راهی که قاسم زالی قهی پشت سر گذاشت. اگه اهل گشت و گذار فرهنگی تو کشورمون باشید، حالا چه فیزیکی و چه مجازی، احتمال داره که با این روستایی که میخوام راجع بهش حرف بزنم آشنا باشید، وگرنه خیلی بعیده بشناسیدش. من قبل از شروع تحقیقات این پادکست فقط اسمشو شنیده بودم، اونم به خاطر اینکه رگ و ریشه اصفهانی دارم و این روستا هم تو استان اصفهانه. گشت و گذار فرهنگی رو هم برای این گفتم که اگه اهل سر زدن به جاهای توریستی معروف هستین، حتی اگه 100 بار هم رفته باشید اصفهان، از وجود همچین روستایی تو دل کویر شرق اصفهان هم خبر ندارید. روستایی که به خاطر معماری و فرهنگش سال 1384 در حالی که دیگه همچین رونقی هم نداشت و جمعیتش 1/4 50 سال قبلش شده بود، به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شد. بذارید دست از این تعلیق بازی و اینا بردارم و اسمشو بگم. اسم این روستا قهیه. یعنی خیلی قدیما اسمش کهی بوده، به معنی جایی که توی گودی قرار گرفته در مقابل بلندی، و بعدش توی گذر زمان و تو محاوره اسمش شده قهی. حالا چرا این روستا باید جزو آثار ملی ثبت بشه و چرا یه همچین جایی از رونق افتاده؟ بذارید یکم راجبش توضیح بدم و فضاشو یکم براتون ترسیم کنم. تصویر یه روستای کویری با همون خونه های خشت و گلی رو به ذهنتون بیارید. این خونه ها بعضیاشون بزرگن و اندرونی و بیرونی و برج و بارو و این چیزا دارن و بعضیاشون هم همین خونه های خشت و گلی معمولی توی روستا هن. سالهای سال پیش که شتر یکی از مهمترین موجودات برای استفاده حمل بار تو دل کویر بود، روستای قهی که تو حاشیه کویر ساخته شده یه جورای ایسکا بود، یه جور ترمینال باربری، و همه اون خونه های وسیع هم مال کسایی بود که کاروان های بزرگ شتر داشتن و چرخ اقتصاد روستا رو میچرخوندن. اونایی هم که تمکن مالی بالایی نداشتن و خیلی پولدار نبودن، یا برای همین کسایی که کاروانای شتر داشتن کار میکردن، یا روی حساب اون آبی که اون موقع ها توی قنات‌های روستا جاری بود و الان دیگه نیست، کشاورزی میکردن. یه بخش عمده ای از ساختمان‌های روستا هم جاهایی بودن که این شترها توی اونجا نگهداری میشدن و استراحت میکردن، به اصطلاح بهشون میگفتن شترخان‌ها، که الانم از جاهای دیدنی باقی مونده توی روستای قهی هستن. حالا کجا این رونق روستای قهی به هم خورد و البته رونق خیلی از روستای دیگه که تو حاشیه کویر قرار گرفته بودن از وقتی که قطار و ماشینای سنگین اومدن؟ وقتی که قطار و ماشینای سنگین برای باربری ازشون استفاده شد و خب هم خیلی سرعتشون بیشتر بود، هم خیلی به صرفه‌تر بود، دیگه شتورداری کم کم رونقش رو از دست داد و مردمم که دیگه کاری برای انجام دادن نداشتن و رونق اقتصادی نبود، پول نبود، کم کم مجبور به کوچ شدن. ماجرای این قسمت کد 99 از اینجا شروع میشه، یعنی از این کوچ اجباری مردم قهی به شهرهای دیگه و به خصوص کوچ اجباری یک نفر که تو جوانیش از قهی کوچ کرده اومد به تهران و به داستان ما مربوط میشه، به نام عبدالصمد. عبدالصمد زالی قهی. حالا شما فرض کنید حدودای سال 40 یا یک کمی قبل از اون و تهران هم که به یه همچین مهاجرایی روی خوشش رو نشون نمیده، داستان کاره و بیگاری. عبدالصمد و بقیه اهالی روستای قهی به خاطر طبیعت روستاشون با کارهای سخت غریبه نبودن. بالاخره اونجا تو حاشیه کویر زندگی هر چقدرم که رونق داشت زندگی راحتی نبود. برای همین خیلی از کار توی تهران نمی ترسیدن. برای در آوردن روزی عبدالصمد دست به هر کار سختی که سر راهش قرار می گرفت می زد. در واقع بیشتر جوانایی که از قهی می اومدن بیرون به خاطر خودکفا بودن روستاشون توی ساخت و ساز این خونه های خشت و گلی و کارهای بنایی و اینا با کارهای ساختمونی آشنا بودن. عبدالصمد هم با کارگری و بنایی شروع کرد. بعدش یه مدت بقالی داشت، بعدش میوه فروشی میکرد و سر آخر هم برگشت به کارهای مربوط به ساختمون، اما این بار شیشه بری و توی این شغلم کم کم جا افتاد و دیگه موندگار شد. تو همین مدت هم که عبدالصمد از این کار به یه کار دیگه میرفت، خانواده آسیم بالا زدن و عشرت رو براش خواستگاری کردن و عشرت خانم شد خانوم خونه عبدالصمد و مادر 5 تا پسری که کم کم به زندگی دو نفرشون پا گذاشتن. چیزی که عبدالصمد رو به زندگیش دلگرم میکرد و باعث میشد همه سختی ها رو به جون بخره هم مهر و محبتی بود که بین اونو عشرت وجود داشت و هم عشقش به این 5 تا پسر. خسته و کوفته که از راه می رسید تازه کلی هم وقت با بچه ها می گذرون. اونم تو دور زمانه‌ای که وقت گذروندن با بچه ها مد نبود. حتی یه وقتایی بعد از خوابیدن بچه ها می نشست بالا سرشون و نگاهشون می کرد و کیف می کرد. عشرت خانم با خنده بهش می گفت تو رو ولت کنیم تا صبح می شینی بالای سر این 5 تا پسر که یهو خدایی نکرده پشه نیششون نزنه. بزرگترین بچه بین این 5 تا پسر اسمش قاسم بود. به خاطر همین بزرگتر بودنش خیلی زود شد وردست پدر. و به خاطر اینکه عشرت خانم دختر نداشتم شد وردست مادر. بزرگتر بقیه بچه هم که بود. یعنی میخوام بگم فرم زندگی خیلی زود قاسم رو به دنیای آدم بزرگا وارد کرد. روزای تابستون از صبح میرفت پیش آقاش توی مغازه. بچه محلا کم کم از خواب بیدار میشدن و بساط بازی تو کوچه را میافتاد، اما قاسم خب توی مغازه آقاش مشغول بود. سر زور که مثل همین حالا توی محلای قدیمی یا خیلی از شهرها مغازه ها رو میبستن، آقاش بهش میگفت که بره یکم با بچه ها بازی کنه بعد بیاد خونه برای نهار. اما قاسم به دلش نمیچسبید، حس میکرد از اونا بزرگتره و بازی بچه ها براش جذاب نیست. تازه اگه میخواست بازی بکنه 4 تا هم بازی قد و نیم قد تو خونه داشت که منتظر چشم برایش بودن دیگه. این حس بزرگتری و شاید اون ارتباط عمیق آبا و اجدادی با طبیعت میکشیدش سمت یه برکهی که نزدیک خونهشون بود و یه عالم وقت اونجا زل میزد به آب و صدای پرنده ها و برگ درخت ها و گوش میکرد و لذت میبرد. قاسم شهریور 1347 به دنیا آمده بود. الان حدوداً 7-8 سالش بود و میشد مثلا توی دهه 50. خونهشون تو محله خزانه باغ‌آذری بود و اون موقع تهران هنوز انقدر بزرگ نبود و باغا و زمینه کشاورزی انقدر از بین نرفته بود و هنوز میشد یه همچین منظره هایی رو تو فاصله نزدیک خونه ها پیدا کرد. توی درس و مدرسه هم قاسم همین حس و حالو داشت. خیلی خوب درس میخوند. یه جوری که پدر مادر و معلم ها همیشه ازش راضی بودن. پدر و مادرش که خیلی وقت و سواد رسیدن به درسای بچه ها رو نداشتن، اما چیزی که معلم ها بهشون میگفتن این بود که قاسم همیشه شاگرد درجه یکیه. یه حساسیت های خاص خودش هم داشت. خیلی تو استفاده از مداد و خودکار و دفتر و این چیزا وسواس داشت که یه وقت خرج اضافه برای خانوادش نتراشه. توی هر صفحه دفتر مشقش شاید دو برابر بقیه چیز می نوشت. از حدود یه خط بالاتر از اولین خط دفتر شروع می کرد، ریز می نوشت تا یه خط پایین تر از آخرین خط دفتر. این اخلاق و رفتارش هم توی درس خوندن، هم توی استفاده از لوازم و تحریر و این چیزا شده بود الگوی بچه های دیگه خونه، مخصوصا داداش بعد از خودش که اسمش محسن بود و خیلی سعی میکرد که قاسم رو الگوی خودش قرار بده، مثل اون درس بخونه، کاراشو مثل اون انجام بده، حتی مشقاش رو سعی میکرد مثل قاسم بنویسه، بعد برای اینکه نشون بده به قاسم که داداش ببین منم مثل تو حواسم هست، میومد نشونه قاسم میداد که از همچین بیخ بالای دفتر مشق شروع کرده ریز 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 نوشته تا اون بیخ پایین صفحه، و قاسم هم تشویقش میکرد. رسیدگی به درس و مشق بچه هم یکی دیگه از کارهایی بود که قاسم به عهده گرفته بود، و این زحمت رو هم از دوش پدر مادرش که شاید اصلا توانایی انجامش رو هم نداشتن برداشته بود. خب این همه کار و زحمت و کمک حال بودن و اینا از چشم پدر مادرش هم دور نمیموند. یه روز تو همون دوره ابتدایی که بود، باباش با یه دوچرخه نوی خوشگل اومد خونه. قاسم از باباش پرسید که این دوچرخه مال کیه بابا؟ باباش گفت خب معلومه دیگه، مال پسر گلم آقا قاسم که اینقدر پسر خوبیه. راستش دوچرخه داشتن، اونم یه دوچرخه نوی دست اول، هم آرزوی هر بچه‌ای تو اون روزگار رو تو سن و سال قاسم بود، و هم تو محله قاسمینا خیلی نبودن کسایی که بتونن همچی کاری برای بچه‌شون بکنن. این یه جور حس دوگانه تو قاسم به وجود می آورد. دوچرخه هر رو دوست داشت، اما از وجدانم گرفته بود که چرا باباش تو همچین زحمتی افتاده و این همه پول داده. عبدالصمد که فهمید قاسم یه جوری و انگار خیلی حال نکرده، گفت چیه بابا؟ دوچرخه رو دوست نداری؟ خوشحال نشدی؟ قاسم که دید تازه الان موقعیت یه جوریه که باباش ممکنه حس کنه که نتونسته با این کارش قاسم رو خوشحال کنه، دیگه موقعیت رو جمع جور کرد و یه جوری بروز داد که خیلی خوشحاله و خیلی هم متشکر از این هدیه‌ای که گرفته، و از اون روز دوچرخه دار شد. تو تنهاییاش و وقتای بیکاریش با همون دوچرخه میزد به دل طبیعت دوروبر خونهشون، و صحنه اکتشافات طبیعیش هم خیلی وسیع‌تر شد. قاسم زالی تو دوره ابتدایی بود که انقلاب پیروز شد. گرچه خیلی زندگی اونا تغییر نکرد، چون هم خانواده خیلی مذهبی بودن، هم محلشون محله مذهبی بود، اما خب جو کشور عوض شد. جو مدرسه ها عوض شد، و این باعث شد که قاسم هم بیشتر از قبل تو مسائل اعتقادی پیگیر باشه. یه جورایی بچه مسجدی و بچه هیئتی و اینا بود. سال 1365 قاسم با معدل خیلی خوب از دبیرستان فارغ التحصیل شد تو رشته تجربی. بعدش دیگه تمام وقت در مغازه شیشه بری آقاش کار میکرد. البته همون سال برای کنکورم میخوند، ولی مسئولیتش در قبال بقیه برادرش رو هم بر عهده داشت. وقتی مغازه رو میبستن و برای نهار میمدن خونه، بچه ها رو جمع میکرد توی اتاقی که تلویزیون نبود و رفت آمدی نداشت و ساکت بود، رحلای قرآنی که به تعداد بچه ها خریده بود و میورد وسط و به بچه ها روخونی و روانخونی قرآن یاد میداد. همون سال، یعنی همون سالی که قاسم فارغ التحصیل شد و داشت خودش رو برای کنکور آماده میکرد و بیشتر مسئولیت های مغازه رو هم با تموم شدن مدرسهش به عهده گرفته بود، اسم عبدالصمد در اومد برای سفر حج واجب. همه خوشحال شدن، عبدالصمد هم خیلی خوشحال بود، اما نگران بود دیگه. یه ماه قرار بود نباشه. مسئولیت خونه و 4 بچه تو سنهای مختلف غیر از خود قاسم یه طرف، مغازه و کاراشو در آوردن خرج خونه هم یه طرف. همه اینا میافتاد گردن قاسم. گرچه بهش مطمئن بود اما نگرانم بود دیگه، یه پسر 18 ساله و این همه کار نگرانی هم داره. اما خب چاره ای نبود، همه چی رو سپرد به قاسم و قاسم رو سپرد به خدا و رفت. قاسم هم از فرد صبح شد یه مرد کامل. سر صبح که برای نماز صبح بیدار میشد دیگه نمیخوابید، یکم درس میخوند، همچین که آفتاب میزد پا میشد میرفت نونوایی برای بچه ها نون تازه میخرید، صبحونه رو که میزدن کتاباشو میزد زیر بغلش و راهی مغازه میشد. تا وقتی که حالا اول صبح بود و سرش خلوت بود میچسبید به درساش، به محض اینکه مشتری از در مغازه وارد میشد دفتر و کتابو میبست و میرفت به کار میرسید. همون روزا تازه باباش رفته بود، یه نفر اومد مغازه سراغ عبدالصمدو گرفت. قاسم گفت بفرمایید کاری باشه در خدمتم. طرف گفت نه با خودش کار دارم، یه خونه نوسازه، میخوایم برای همه در و پنجره ها شیشه سفارش بدیم. قاسم همچین محکم گفت بله حتما، کجاست بفرمایید بیام اندازه ها رو بزنم، که طرف نتونست نبگه و قاسم رفت و اندازه زد و شیشه ها رو دقیق برید و برد نصب کرد و اونقدر نتیجه کار خوب شد که قبل از برگشتن عبدالصمد یه ساختمون کامل دیگه هم بهش سفارش دادن و شیشه های اونجا رو هم برد نصب کرد. اون موقعی که موبایل اصلا نبود، تلفن و اینا هم که همه نداشتن و عبدالصمد نمیتونست دائم از اوضاع احوال خونه و کار خبر داشته باشه، بعد یه ماه وقتی با کلی استرس و نگرانی برگشت دید هم اوضاع خونه خوبه هم قضیه اون دوتا ساختمون رو فهمید و کلی کف کرد یا کلی کیف کرد از اینکه یه همچین پسری داره و اینکه میگن فرزند صالح گلیست از گلهای بهشت و دقیق دیگه فهمید که چجوری است. همون سال با همه این گرفتاری ها و سرشلوغی ها قاسم تونست تو رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران قبول بشه. واقعا قبولی تو این رشته تو این دانشگاه کار هر کسی نبود، تو شرایط قاسم که واقعا کار هر کسی نبود. خبر تو فامیل که کمتر کسی توشون در این حد و سطح دانشگاه قبول شده بود پیچید و همه هم که قاسمو خیلی دوست داشتن یکی پس از دیگری اومدن خونه عبدالصمد برای تبریک. اون موقع نمیشد از این پیغام تبریکا تو واتساپ برای کسی فرستاد یا زیر پست قبولی دانشگاهش تو اینستاگرام کامنت تبریک نوشت با 5 تا گل و 3 تا قلب و خلاص. ملت به این مناسبت ها میرفتن همدیگه رو میدیدن. انقدر عکس العمل قاسم به قبولیش و این همه تبریک و ماشالله ماشالله بهش بگید و اینا ساده و صمیمی بود که مادر بزرگش هم متوجه شد با اینکه سن و سالی ازش گذشته بود و شاید انتظار نداشته باشید همچین حرفی ازش بشنوید. حالا چی میگفت؟ به قاسم میگفت خدا عبدالصمدو خیلی دوست داشته که یه همچین بچه بهش داده. من که میدونستم از اون مدل شور و شر جوانی که تو بعضیا هست تو وجود تو نیست. اما جالبه تو حسودی و جاه طلبی و منم زدنهای بچه درس خون و زرنگا رو هم نداری. با این قلب مهربونی که تو داری بهترین رشته رو انتخاب کردی. از تو یه پرستار درست حسابی، از اونا که مرهم درد مریضان در میاد. اون سالا سالای جنگ بود، برای بچه‌هایی که پزشکی و پرستاری قبول می‌شدن همچین که با حال و هوای دانشگاه اخت می‌شدن پاشون به بیمارستانا باز می‌شد. قاسم هم 7-8 ماه بعد از قبولیش بیمارستان شده بود خونه دومش. همینجوری مثل برگ درخت مجروح می‌آوردن بیمارستان. شب، نصف شب، صبح، ظهر همینجوری مجروح بدحال بود که می‌رسید. قاسم هم فقط وقتی بیمارستان بود احساس آرامش می‌کرد. وقتایی که میرفت خونه عین مرغ سرکنده بیقرار بود. مامانش که میدید این بچه خسته و کوفته اومده یه رخت خواب گرم و نرم براش پهن میکرد که یه خواب راحت بره. اما قاسم وقتی میرفت تو رخت خواب 1000 بار دنده به دنده میشد، قلط میزد، مینشست، میخوابید تا بالاخره نصف شب و دم صبح پا میشد از خونه بزنه بیرون و بره بیمارستان. مامانش که دلنگرانش بود همزمان باهاش از جا میپرید و دم در میرسید بهش میگفت پسر جون از پا میفتی، دیگه خواب که حداقل نیاز یه آدمه، یکم بخواب بعد برو. قاسم بغلش میکرد، پیشونیشو میبوسید و میگفت نه مادر، جوونای مردم رو تخت بیمارستان منتظرن، من باید برم. و میرفت. تو بهمن سال 66 همچین که ترم اول اون سال تموم شد، تو بیمارستانشون قاسم رفت به دفتر بسیج. حالا 66 قاسم چند سالشه؟ حدوداً 19 سال. خلاصه رفت دفتر بسیج و دید یه پاسدار جوونی اونجا پشت میز نشسته و با تلفن حرف میزنه. همینجوری با سر با همدیگه سلام علیک کردن و قاسم نشست و تلفنش تموم بشه. تلفن اون پاسدار که تموم شد رو کرد به قاسم و گفت به به برادر زالی این ورا، چه کاری از دست من برمیاد؟ بفرمایید من در خدمتم. قاسم با تعجب پرسید شما مگه منو میشناسی؟ طرف یه لبخندی زد و گفت بله، مگه کسی هم هست تو این بیمارستان که شما رو نشناسه؟ خودم بارها دیدم چه جوری بالا سر بیمارا و مجروحا بدو بدو میکنی. اونقدر مدل کار کردن جالب بود که اسمتو از همکارا پرسیدم و خوب میشناسمت. قاسم گفت خب پس خدا رو شکر یه قدم جلویم، لازم نیست خودم رو معرفی کنم. من میخوام عضو بسیج بشم و برای امداد برم جبهه. اون برادر پاسدار گفت شما همینجا هم داری به مجروحای جبهه امداد رسانی میکنی دیگه؟ تازه هم دانشگاه رو شروع کردی، برای جبهه وقت زیاده، عجله نکن. بعد از فلاسک روی میزش یه چایی برای قاسم ریخت و ادامه داد که شما هنوز خیلی جوونی، حالا حالا ها وقت داری، صبر کن یکم بزرگتر بشی بعد جبهه هم میری. فکر کن به قاسم با اون رزومه اداره خونه و مغازه بابا و بزرگتر بچه ها بودن و حالا هم شبانه روز توی بیمارستان بودن گفت صبر کن بزرگتر شی. قاسم همچین یه کزم قیزی کرد اول، بعدش گفت برادر نسل ما یه جوری زندگی کردن که خیلی زود بزرگ شدن. ما نسلی هستیم که از 6 سالگی کمک خرج خونمون بودیم. برای اینکه خرج نتراشیم دفتر کتابامونو میریختیم تو مشمای پلاستیکی و میرفتیم مدرسه. به جای کفش با دمپایی و گالش تو خیابونا راه میرفتیم. مهمترین اصل زندگی ما این بوده که باری روی دوش کسی نذاریم. نه خونواده، نه دوستا، نه حتی مملکتمون. تا جایی هم که میتونیم باری رو دوش دیگران برداریم. الان هم وقتشه که یه باری از دوش کشورمون برداریم. برادر ما از 6 سالگی مرد شدیم. آقا بعد از این مونولوگ یا همون تکگویی تأثیرگذار سکوت توی اتاق برقرار شد. اون برادر پاسدار یه چند لحظه تو سکوت به قاسم خیره شد، بعد همون جوری ساکت باشد فرم عضویت توی بسیج داوطلبی برای اعزام به جبهه رو گذاشت جلوی قاسم. قاسم همون جوری تو سکوت فرم رو پر کرد، امضاش کرد، داد دست اون برادر پاسدار و خداحافظی کرد و رفت. توی اولین فرصت بعد از اینکه مقدمات اعزام مثل آموزش و این چیزا تموم شد، قاسم رفت جبهه. دی ماه سال 1366 بود که قاسم رو فرستادن به جبهه‌های غرب. قرار بود یه عملیات بزرگ اون طرف انجام بشه که البته خبرش برای لو نرفتن عملیات پخش نمی‌شد. اما معلوم بود که خیلی مهمه که توی سردترین فصل سال اونم تو ارتفاعات غرب قرار گذاشتن که یه همچی کاری انجام بشه. بالاخره یکی دو روز قبل عملیات خبر به قاسمینا هم رسید که قرار 25 دی تو منطقه ارتفاعات ماوت سلیمانی عراق عملیات بیت المقدس 2 انجام بشه و اون ارتفاعات استراتژیک از دست عراقی ها در بیاد. حالا تو اون منطقه یه جاهایی 2-3 متر برف نشسته، هر لحظه هم امکانه این که بارش دوباره شروع بشه وجود داره. یه رودخونه خروشان همون وسط هست به اسم رودخونه قلعه چولان که پلم نداره. قرار شد که تیم راپل پادگان امام علی تهران یه شب روی رودخونه با سیم بوکسل و چوب یه پل معلق بزنن. یه پل 200 متری که 40 متر از سطح آب بالاتر بود و بعدها هم اسمش شد پل شهید کلهر. چون امکان محکمکاری هم نبود، گفتن همزمان 10 نفر بیشتر نمیتونن روی پل باشن. واسه همینم کلی طول کشید تا نیروها بی سر و صدا برسن اون ور. اونجا هم همه جا برف و یخ. تازه قرار بود از پایین به بالا حمله کنن. یعنی یه جور کوهنوردی زمستونی همراه با جنگ به حساب می اومد. حالا ما یه کوله یه روزه برمی‌داریم، میریم توچال، فکر می‌کنیم که شاخ قولو شکستیم. والا با همین چیزایی که من تازه با تجهیزات مناسب تو همین ارتفاعات نزدیک تهران تو زمستون دیدم، موقع نوشتن این اپیزود نیم ساعت فقط به این فکر می‌کردم که اون شرایط چجوری بوده؟ با اون لباسا، با اون تجهیزات نظامی، با دشمنی که از بالا قراره به تیراندازی بکنه، با اون سرما، با اون ارتفاع برف، دما هم حدوداً منفی 20 درجه بوده. بعد از نیم ساعت فکر کردنم تازه بیخیال شدم، وگرنه سختی ماجرا به نظر من اصلا ته نداشت. خلاصه دردسرتون ندم. قاسمم به عنوان امدادگر وارد عملیات شد. 25 دی سال 66 عملیات شروع شد و دوم بهمن با رسیدن به اکثر اهداف تعیین شده تموم شد. اما خب ارتفاع بود و برف و سرما دیگه، امکان اینکه استحکامات ایجاد بشه نبود. برای همین درگیری‌ها کم و بیش بعد از عملیات هم ادامه پیدا کرد. دو طرف هی به هم تک و پاتک می‌زدن و قاسم هم تو دل ماجرا مشغول امداد رسانی به زخمی‌های جنگ بود. راست میگفت که نسل اینا زود مرد شدن. اینجا قاسم هنوز 19 سالشه، توی سرمای منفی 20 درجه داره به داد بچه های مردم میرسه. یه یک ماهی اوضاع به همین منوال بود تا اینکه 26 بهمن توی یکی از همین گشتای امدادی که قاسم رفته بود مجروح شد. خیلی هم مجروح شد. ترکش خورده بود به دستا و پاهاش و کتفش و پهلوهاش و همه رو زخمی کرده بود. شنیدیم میگن طرف رو آبکش کردن؟ ترکش را قاسم رو آبکش کرده بودن. به سختی توی اون وضعیت سرما و برف آوردنش عقب، ولی دیدن تو بهداری اونجا کاری نمیشه براش کرد. فرستادنش تبریز که مجهزترین بیمارستان نزدیک به اون منطقه بود. به خانوادش هم خبر دادن و عبدالصمد و عشرت خانوم خودشون رو رسوندن بالای سر قاسم. یک ماه آزگار دکترها با مهمونای بدن قاسم کلنجار رفتن، اما فایده ای نداشت و قاسم زالی قهی توی 27 اسفند ماه سال 1366 توی آغوش پدر و مادرش رفت و به راه پیوست. عشرت خانوم مادر قاسم نه توی تبریز، همون جایی که قاسم به شهادت رسید توی بیمارستان، و نه بعدش توی بهشت زهرا، و نه توی همه سالهایی که بعد از پسرش زنده بود، هیچ وقت برای پسرش گریه نکرد. اعتقاد داشت که راهی که آدم انتخاب میکنه باید آمادگی همه چیشو داشته باشه. اینم یه درس دیگه، مسئولیت انتخابی که میکنی رو بپذیر. برای خودش الگو هم داشت، مادری که اسم قاسم رو از روی پسر اون برای پسر خودشون انتخاب کرده بودن. عشرت خانم که روزخونه مجلس زنونه شده بود، تو همه مراسمایی که شرکت میکرد روزه حضرت قاسم رو میخوند حتما، و همه سالهایی رو هم که زنده بود هر هفته با گل و گلاب و خورما رفت بالای سر قاسم. با همه این کارا فقط 14 سال دوام آورد و بعد رفت و به قاسم ملحق شد.